بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. از کنم که چون دوستان هی سوال میکنن این مطلب را، اولا در 8 صفحه من فرمایشات محقق ناینی را ترجمه کردم و براتون نوشتم. به انصافا فرمایشات ایشان دقت کنید تفسیر میشه و حتما استفاده کنید. بسیاری از مبهماتی که در ذهنتون ممکنه باشه از بین میره. عرض کردم به این که مرحوم استاد خویی قائل شدن به این که اولین شیئی که در ذهن از ماهیت میاد همان ماهیت مهمله است. مثل این که ما در نظر میگیریم میخوان ماهیت انسان و بقر و غنم را در نظر میگیریم، میگیم به این که انسان در مقابل غنم بقر فقط به اصل ماهیت توجه میکنیم بدون اینکه هیچ یکی از خصوصیاتی که در ماهیت هست ملحوظ باشه. تنها لحاظ ما به اصل ذات انسانه که انسان حیوان ناطقه. این میشه ماهیت مخمله. مرحوم آقای میرزا همین ماهیت را ماهیت لا به شرط مقسمی قرار دادن. این برای اینه که توضیح عرض میکنیم که بعدن که مراجعه میکنید اشتباه نشه. آقای میرزا فوق این ماهیت مهمله ای که من اکنون به عرضتون میرسانم این را ایشون ذکر نکرده و اولین ماهیتی که مورد تصور است همون ماهیت لا به شرط مقسمی نامش گذاشته. خب بعد از این آمد نوبت بعد توجه به این که این ماهیت دارای ملاحظات متفاوته. همین ماهیتی که گاهی لا به شرط، گاهی به شرط شیء، گاهی به شرط لاست، اون وقتی که توجه میشه به این که این ماهیت دارای انقسامات متفاوت است میشه ماهیت لا به شرط مقسمی. اما در لا به شرط مقسمی فقط و فقط اون چی که مورد نظر هست اصل ذات ماهیت، به ما اینکه این ماهیت دارای تطورات متفاوته. اینجا آقای میرزا همین ماهیت لا به شرط مقسمی را که قابل برای لحاظ به شرط شی و به شرط لا و لا به شرط قسمی است، این را مبدأ قرار داده. ولی استاد خویی دومین ملحوظ در نظر گرفته. ملحوظ اول لا به شرط، ملحوظ اول ماهیت مهمله بود، ملحوظ دوم این ماهیتی است که هیچ قیدی بهش لحاظ شده، عدم تغییر. پس در ماهیت مهمله هیچ چیز جز اصل ماهیت لحاظ نشده، در ماهیت لا به شرط مقسمی لحاظ شده عدم تغییر به قیود. پس فرق روشن بشه، عدم تغییر به قیود، این میشه لا به شرط مقسمی. وقت این لا به شرطی که لحاظ شده است مجرد از همه قیود که نامش لا به شرط مقسمیه، این لا به شرط مقسمی منقسم می شود به 3 قسم. قسم اول لا به شرط قسمی است. مقصود از لا به شرط قسمی لحاظ ماهیت است، به حیثی که قابل سریان در افراد و در انواع. پس بنابراین ماهیت لا به شرط قسمی، برای آخرین بار توضیح بدم، ماهیت لا به شرط قسمی عبارت است از اصل اون ماهیتی که تقریبا جامع بین خصوصیاته. این ماهیتی که ملحوظ می شود به ما این که در همه خصوصیات وجود داره، این میشه لا به شرط قسمی. سوم، ماهیت به شرط عدم لحاظ خصوصیات. ماهیت به شرط اینکه فقط هیچی با اون نباشه، لحاظ شود عدم لحاظ خصوصیات با او، که این میشه ماهیت عقلی. زیرا چنین ماهیتی که با اون لحاظ شود نبی سایر خصوصیات، این موتنش خارج نیست، فقط در عقل وجود داره. محمولات این ماهیت به شرط لا همون کلی معقولات ثانیه است که جنس بهش میگیم. میگیم انسان نوعون، حیوان جنسون، رجل سنفون. این عبارت از ماهیتی که مجرد از خصوصیات خارجی باشه، به این میگیم ماهیت به شرط لا، یا در اصلاح حاجی در مندومه به این میگیم ماهیت مجرده. منتها یادتون نشه ماهیت به شرط لا دو قسمه. یه مرتبه به شرط لا از همه خصوصیات، به این میگیم ماهیت مجرده. یه مرتبه به شرط لا از یک خصوصیت، این میشه به شرط لا، اما به نام این ماهیت مجرده نیست. پس توجه کنید ماهیت به شرط لا دو قسمه. یه مرتبه به شرط لا از همه خصوصیات مجرد ذات اصل ماهیت به قید تجرد از همه خصوصیات، این بگیم ماهیت مجرده که فقط موتنش عقله. دو، ماهیتی که به شرط عدم یکی از خصوصیات یا دو تا از خصوصیات باشه، اینم ماهیت به شرط لاست، اما نام این ماهیت مجرده نیست. قسم سوم، ماهیت به شرط شیء، یعنی اون ماهیتی که مقید به غیره، حالا یا یک قید یا حتی قید ارسال و قید شیوع در اطراف. پس فرق بین لا به شرط قسمی با این به شرط شیء اینه که دقت کنید در لا به شرط قسمی نظر به قدر جامع هست، اما نه به قید وجود و سریان در همه افراد. ولی ماهیت به شرط شیء عبارت از ماهیتی که در او ملاحظه بشه یک قیدی، قید حالا چه سریان در همه اطراف باشه یا سریان با یک خصوصیت از خصوصیات باشه. اگر ماهیت مقید شد به همراه بودن با لحاظ امر وجودی دیگر، به این میگیم ماهیت به شرط شیء. ماهیت به شرط شیء هم تارت شیوع و سریان در اطراف ملحوظ میشه، به گاهی فقط ملحوظ میشه یکی دوتا از خصوصیات، مثل عدالت، بیاض، سواد، بنظار، بیاض عب، سواد عب، مؤمن بودن رقبه پس معلوم شد چند شد و از نو یک فهرستی ببندیم. اولین ماهیت، ماهیت مهمل شد. دومین ملحاظ و ماهیت، ذات ماهیت به ما این که قابل برای انقسامه که بهش میگیم لاهیت مقسمی. لا به شرط مقسمی سه قسم در تحت اوست. لا به شرط قسمی که عبارت است لحاظ اون ماهیتی که در همه افراد موجوده ولی بدون لحاظ قید سریان و بدون لحاظ قید شیوع. اگر خود اون ماهیتی که شایع در اطراف و در افراد هست لحاظ بشه میگیم لا به شرط قسمی است. اگر دوم ماهیت به شرط شیء، به شرط لاست که گفتیم دو قسمه، تارتن ماهیت لحاظ میشه به قید تجرد از همه قیود که به این میگیم ماهیت مجرده و موطنش فقط عقله، اخرى لحاظ میشه نفی یکی دو تا از خصوصیات به این میگیم ماهیت به شرط لا. سوم ماهیت به شرط شیء، ماهیت به شرط شیء با دو گونه است. گونه اول لحاظ بشه اون شیئی که ضمیمه ماهیت است لحاظ بشه شیوع و سریان در اطراف افراد، و اخرى لحاظ میشه فقط یک شیء یا دو شیء از ضمائم ماهیت. این روشن شد. حالا بعد از این استاد خویی میگوید اسماء اجناس نام ماهیات مهمل اند. یک کلی طبیعی نیز همون ماهیت مهمل است. آقای نائینی که ماهیت مهمل را مطرح نکرده اند اینجا میگد که از نظر ما نام اسماء اجناس لا به شرط مقسمی است. و بعد میگه آقایان اصولیین قبل از سلطان العلماء لا به شرط قسمی را معنای اسماء اجناس قرار داده اند. اون وقت آقای نائینی در این که کلی طبیعی لا به شرط قسمی است حرفی نداره، ولی میگه اسم جنس نام لا به شرط مقسمی است و کلی طبیعی نام لا به شرط قسمی است. مشهور اصولیین به قول میرزای نائینی، مشهور اصولیین میگویند کلی طبیعی لا به شرط قسمی است، معنای اسماء اجناس نیز لا به شرط قسمی است. درست این مطلب روشن شد. حالا انشاءالله بعد از آنی که میگیم به این که مولا اگر گفت اکرم العالم، آیا معنای این کلمه و معنای این جمله چیست؟ از نظر بعض روشن عالم یعنی ذات متلبس به علم، اما آیا مراد مطلق عالم است؟ به هر صورتی میخواد باشه عالم عادل یا فاسق بلا فرق بینهما، یا نه معنای این جمله به دلالت وضعی فقط دلالت دارد بر وجوب اکرام عالم بدون لحاظ قیدی از قیود، حتی بدون لحاظ سریان در اطراف افراد، کدام یکه؟ مولانا اگر متکلم گفت اکرم کل عالمین، خب برای ما روشنه که خود متکلم و عامل به ما فرمان داده اکرام همه افراد عالم را. اما اونجا که متکلم میگوید اکرم العالم و نامی از کل در مقام نیامده، این عالم در چه استعمال شده؟ آقای نائینی می‌فرمایند که به قول اصولیین قبل از سلطان العلماء، معنای اکرم العالم یعنی اکرم العالم بما هو شایعون فی جمیع افراده و احواله. لذا به نظر ایشون مسئولین قبل از سلطان العلماء گفتن معنای اسم جنس و معنای مطلق عبارت است از ماهیت به قید سریان و به قید جریان و تعمیم در افراد، لذا میشه لا به شرط قسمی. طبعا فضلا اگر بنا شد معنای عالم عبارت شد از عالم ساری در افراد، حالا اگر استعمال شد و اراده شد فقط یک قسم عالم عادل اراده شد، طبعا میگن خیر، این مجازه و این نیاز به قرینه داره، چون که معنای عالم به قول این آقایان اصولیین اطلاق و شیوع و ارسال که ان در معنی مطلق خوابیده. حالا که مولا مقید نکرد و گفت اکرم العالم، میگیم در این عالم بدون قید شیوع و سریان خوابیده. لذا اگر استعمال بشه در عالم عادل فقط مجازه. اما سلطان العلماء آمد گفت خیر، معنی عالم لا به شرط مقسمی است، معنی اکرم العالم یعنی اون ماهیتی که هیچ گونه حتی قید سریان در اون نیست، بلکه اصل اسم جنس که عبارت از ذات متلبس به علم معنی عالمه. اکرم عالم هم دلالت بر وجوب اکرام ذات متلبس به علم داره. شیوع چی؟ میگه شیوع از قرینه مقدمات حکمت استفاده میشه و الا در معنای عالم لا به شرط قسمی نیست که شیوع در افراد ملحوظ باشه، بلکه معنی عالم به حسب لغت همون لا به شرط مقسمی است، یعنی ذات متلبس به علم، به ما این که از همه قیود خالیه. خب چنین ذات متلبس به علمی اگر خواسته باشه افاده سریان در همه انواع عالم کنه، میگه این از لفظ استفاده نمیشه، بلکه از مقدمات حکمت استفاده میشه. آری اگر عام بود از خود لفظ سریان استفاده میشد، اما الان که کل و عام در کار نیست، این سریان و تصویه بین عادل و فاسق و فقیه و نحوی و غیر ذلک، این تصویه و تسریه از مقدمات حکمت استفاده میشه. نتیجتاً اگر این عالم در برخی از علما هم استعمال شد مجاز نیست، زیرا استعمال در غیر ما وزعله نشده و اطلاق از خود لفظ عالم استفاده نمیشه، بلکه اطلاق از مقدمات حکمت استفاده میشه. احسنتم، اگر متصل باشه، اما اگر منفصل بود، اما اگر بنا شد مقید ما منفصل بود، این چی؟ این میگن اگر مقید منفصل بود، مثل این که مخصص منفصل باشه. مخصص منفصل ممکنه در اراده از کنم استعمالی اثر نکنه، ولی در اراده جدی اثر میکنه. بنابراین این مطلب در خاطر شیطان اگر بود، حالا بیم به مقدمات حکمت. خب حقم پرموش حساب سلطان علمای، یعنی بعد معلوم شد براستی معنای اسماء اجناس و مطلقات معنای او این نیست که سریان و شیوع در افراد از اصل کلمه استفاده میشه، بلکه اصل کلمه به قول استاد خویی برای ماهیت مهمله است، به قول مرحوم نائینی اصل کلمه برای معنای لا به شرط مقسمی است، بناءً علی هذا استفاده سریان از اصل کلمه عالم نمیشه. بله، میگیم منتها چون مولا در مقام بیان وظیفه بود و برای عبدش میخواد تمام مقصود خودش را بیان کنه و در این مقام قید نیاورد، عقل میگوید عدم ذکر قید قرینه بر شیوع و بر اطلاقه. روشن شد آقا؟ انشاءالله اگر روشن شد. حالا به این مقدمات حکمت چیه؟ آقای میرزایی یه مقدمی رو اضافه کرده که من فرمایشش رو نبگم. آقای میرزایی میگه اولین مقدمه این است که قید قابل اخذ در کلام متکلم و قابل اخذ به اضافه به مطلق باشه، اما اگر قیدی ممکن نیست که در امر مولا اخذ شود، اینجا اطلاق وجود نداره. مثلا می دانیم که قصد امر قابل تقیید در جمله سله نیست، یعنی اگر مولا امر کند به یک واجبی و بعد در اون واجب قصد امر در عمل معتبر باشه، گفته این قصد امر نمیتواند در متعلق امر اصلا اخذ بشه. چرا؟ برای اینکه معنای امر طلب اصل مأمور به است. معنای امر طلب طبیعی است که هیئت به او تعلق گرفته. پس معنای صله یعنی اطلب منک صلات را، زکه یعنی اطلب منک زکات، طهر یعنی اطلب منک طهاره. پس معنای امر فقط طلب کردن طبیعت اون طبیعی که متعلق امر شده. اما اینکه این طبیعی را باید به قصد امر اتیان کنی و به قصد قربت اتیان کنی، این اصلا در متعلق امر نخوابیده. پس مولا که میگه طهر ثیابک، میگیم فقط از ما طلب کرده شستن لباس را. اما اینکه شستن لباس باید به قصد قربت و به قصد اتیان امر باشه، این در معدای کلام مولا اصلا نخوابیده. به علاوه خب قسم بعد از آمدن امره، اول باید مولا امر کنه به تطهیر صبح، بعد به من بگوید حالا که من امر کردم ای عبد طهارت صبح را به قصد امر اول بیار. پس نمی شود بدون امر دوم قصد امر در متعلق امر اول اخذ شود. از ایشون میگه اولین شرط در اخذ به اطلاق اینه که اون قیدی که به نظر ما برسه بتوان مولا در متعلق امر اخذ کنه. حالا اگر مثلا مولا میتونه در متعلق امر به اکرام اخذ کند اکرام به ضیافه را، بگه اکرم زیدن به ضیافه، اکرم زیدن به سلام، بگیم اینجا که در امر اول میتوانست مولا قیدی را اضافه کنه، حالا اگر قید را اضافه نکرد کشف از اطلاق میکنیم. اما قیودی که ممکن نیست در متعلق امر اخذ شود مثل قصد امر، اینجا از عدم ذکر قصد امر کشف اطلاق نمی کنیم. روشن شد؟ این حشرت اول، قید اول. دومین مقدمه اینه که مولا در مقام بیان مرادش باشه، نه در مقام اجمال و اهمال گویی. چطور؟ زیرا گاهی از اوقات مولا در مقام اینه که نمیخواد طرف درست نکته را توجه کنه، مثل الف لام میم آیات اوائل سوری که به صورت حروف تهجی آمده. خب جایی که مولا در مقام اجمال بویه میگه لا تکرم الفاسق، میگه خب مراد از فاسق چیه؟ فعلا نمیخواد اجمال بیان بکنه. طبعا گاهی که خودش نمیخواد بیان مرادش کنه، راهی برای جریان مقدمات حکمت نیست. یا مثلا مولا میخواد فقط اصل تشریع و وجوب را بیان کنه ولی خصوصیات واجب را نمیخواد بیان کنه، مثل اقیم الصلاة آت و زکات. فقط میخواد بگه در اسلام نماز و زکات واجبه، اما خصوصیات نماز چیه، زکات کدامه؟ خیر. اینجا که مولا در مقام بیان نیست، در مقام اجمال گویی به اهماله، قهرن مقدمات حکمت جاری نمیشه. اما اونجایی که مولا در مقام بیان تمام مرادش باشه میشود بگیم اطلاق در عالم اثبات کشف از مراد در عالم ثبوت میکنه. مثل که مولا صبح عبیدش را جمع کرده تکالیف عبید را داره یکی یکی بیان میکنه. اینجا که در مقام بیان تکلیف و مرادش هست به ما گفت ایها العبید اکرمو العلماء، میگیم چشم میکنیم اطلاق را که فرقی عالم فاسق و باطل نداره. ولی اگر در مقام اجمال گویه فقط میگه بچه ها یادتون نره امروز 5-6 در وظیفه دارید، اکرام و علما و باقی کردن و فلان و فلان، اما در مقام بیان تفصیل نباشه طبعا از او استفاده اطلاق نمیشه. پس این هم مقدمه دوم در بیان آیه ناینی. اینجا بله یک مطلبی را شما مرحوم آقای هاری گفته، بمانیم برای فردا. الحمدلله.